بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله من لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة. مصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطي، وزدني من فضلك يا كريم يا
اخلاقتون اینه که چش داشته به حتی پدرتون هم نداشته باشه که دست کنه جوش پول شما بده. اصلا نگین به پدرتون پولم نداری نکن. و چیکار کنم؟ دو رکعت نماز دست بلند میکنی به خدا میگی پولم به دل پدرت میفته دست میکنه جوش پول میده. شما نگو سواکه، شما نگو. من به پدرم نگفتم در عمرم یه دفعه به پدرم نگفتم پول بده، یادم نمیاد. اون دفعه هم دعا کردم حرم امام رضا علیه السلام پدرم با پست 50 تا داد. به پدرتون هم نگید سبکه، چش داشته به هیچ کسی نداشت، فقط خدا، فقط خدا، فقط خدا. همه کارا رو خدا درست می‌کنه. این حدیث هم جالب بود، اینو حفظ کنین. یا دنیا خدا به دنیا چی خطاب کرد؟ یا دنیا اخدمی من رفزک، هر کی به فکر آخرته و تو رو ترک کرده تو در خدمت او باش. الان ما ببینیم یه کسانی که به فکر آخرتن دنیا در خدمت اونه، دنیا کار اینو درست میکنه. همه کارهای اداری هم داری یکی دیگه برات درست میکنه. اصلا شما تو قانون نشستی یکی دیگه میره به پرونده مالیات رسیدگی میکنه، میگن خلاصه جور میشه. بله یه دستم بالته خودشه از آسانسور بله بالا بیاد. 18 سالی کسی بالا پایین شد با یه کسی اختلاف ملکی داشت، امروز کارش به نفعش تموم شد، قباله خونه رو گرفت صبح مرد. 18 سال از آسانسور بالا رفت، هی رفت بالا اومد، رفت بالا قباله رو گرفت، خوشحال خوشحال صبح سکته شد. اینا افسانه نیست این حرفا. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. مدعی میره در دادگستری ادعا میکنه از شما 1,000,000 طلب داره، بی خودی طلبم ندارم. شما تا صبح ناراحتی. شاعر میگه تو با خدای خود انداز، پشت نماز شب بخون به خدا بگو که یه نفر بر علیه من رفته شکایت کرده، بی خودی من بیگناهم. شاعر میگه خیلی شعر خوبیه، میگه تو با خدای خود انداز، تو با خدا رفیق شو.
ابدی در بود ما، نظاره کن در بود ما.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو رو دارم و از همه شما التماس دعا داریم. اینجا ما همکاران ما در اتاق فرمان و بنده حقیر که اینجا هستم به برنامه ها ادامه خواهیم داد. ساعت 12:17 است و برنامه به وقت گفتگو رو که از ساعت 6 بامداد در خدمت شما بودیم، تقریبا در کمتر از 2 ساعت دیگر هم باز در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات مختلف. همچنان گفتگو خواهیم داشت، بخشای تولیدی خواهیم داشت و قراره که با هم دیگه در واقع در مورد موضوعات مختلف بحث بکنیم. بریم اتاق فرمان برگردیم. گفتگوی دیگر خواهم داشت با آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقا سلام، ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب و موضوع محترم جناب صادق رو در خدمت
هستم. متشکرم آقای دکتر. غزه همچنان ما رو ناراحت میکنه و همچنان دل ما میلرزد وقتی که صحنه های اونجا رو میبینیم، جنایت هایی که صهیونیست ها دارن میکنن بعد از این آتش بس نمایشی، و همچنان این جنایت برقراره، خواسته این که الان هوا هم خیلی سرد شده. این آوارگان در واقع فلسطینی اونجا اوضاع بسیار بسیار نامناسبی دارن. از شما میخوام درباره این تخریب مهندسی شده برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که در اخبار هم ما مشاهده میکنیم، این زخم عمیق به پیکر امت اسلامی غزه همچنان در حال خونریزی هست و جنایتکاران جنگی و نسل کشان صهیونیستی و امریکایی هم دست هم دیگه این اقدامات رو دارن دنبال میکنن. خب با توجه به شرایط جوی هم همونطور که فرمودین، سیل و سرما و محاصره، همه اینا مزید بر علت شده که افراد دارن هر روز شاهد فوتشون هستیم به خاطر نداشتن امکانات بهداشتی درمانی و کمک‌های بشردوستانه که بنا بوده در مرحله اول به غزه بیاد برای بحث غذایی، دارویی و سوخت و امکانات که هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. حالا در میامی شاهد اجلاسی بودیم با حضور وزرای خارجه مصر، ترکیه، قطر و آقای ویتکاف که به دنبال این بودن که مرحله دوم رو شروع کنن. نقشه‌ای که مهندسی شده در غزه داره دنبال میشه این هست که سه منطقه زرد، قرمز و سبز رو تعیین کردن. منطقه زرد همون منطقه است که بنا بود در مرحله اول عقب نشینی رژیم صهیونیستی انجام بشه، تقریبا تو عمق 7 تا 10 کیلومتری هستش و نزدیک به 53% خاک غزه رو به اشغال در آوردن. این خط بنا بود خط فرضی باشه، اما مطلع شدیم که دارن دیوار سازی میکنن و دارن اون منطقه رو کلن به خاک اسرائیل اضافه میکنن و عملا یک اشغالگری نوین رو زیر سایه سکوت مجمع بین‌المللی دنبال میکنن. یه منطقه هست منطقه قرمز که در وسط قرار داره و همین مناطقی است که به هر حال مناطق آباد و پرجمعیت گذشته غزه بوده که طرح بازسازی رو رونمایی کردن ازش و مثل سواحل دوبی میخوان اونجا رو بازسازی کنن. البته این هم یک طرح کاملا استعماری است که میخوان مردم غزه رو از اونجا تخلیه کنن، حتی مالکیت مردم رو، سندهای مالکیتشون رو دارن باطل میکنن. هر چه ساختمان که نشان دهنده حضور فلسطینی‌ها در گذشته بوده رو دارن تخریب میکنن و عملا یک استعمارگری و اشغالگری نوین رو رقم زدن. یه منطقه سبز هم هست که منطقه در کنار مدیترانه هست، دریا، 2 میلیون جمعیت رو میخوان در یک سوم خاک غزه جا بدن. اونجا هیچ امکانات نیست، هیچ چیز ساخته نیست، هیچ جاده، هیچ از نظر بحث برق و گاز و سوخت و امکانات هیچ چی نیست و عملا یک زندان بزرگی رو دارن درست میکنن. مردم رو دارن وادار میکنن که برن اونجا و از اونجا هم به خاطر نداشتن امکانات چاره جزی ندارن که دل به دریا بزنن و برن به جای مختلف. اگر کشتی های رژیم صهیونیستی که الان حتی کسانی که برای ماهیگیری دارن میرن رو مورد هدف قرار میدن و نمیگذارن که کسی در سواحل مدیترانه حتی در این معیشتش ماهی بگیره. خب این سه منطقه نشون میده که رژیم صهیونیستی و امریکا به دنبال اشغال کامل غزه هستن. بحث خلع سلاح بهانه بیش نیست. مقاومت بارها اعلام کرده که سلاح مقاومت یعنی جان مقاومت و ما جان خودمون رو در اختیار رژیم صهیونیستی آمریکا قرار نمیدیم. و از طرف دیگه کسانی که مدعی بودن در شرم الشیخ که این صلح بی‌نظیر ترامپ رو در منطقه دارن دنبال میکنن، مثل ترکیه، مثل مصر، مثل قطر، اینا هیچ کدومشون به تعهدات خودشون عمل نکردن و عملا یک کاتالیزوری شدن برای اینکه رژیم صهیونیستی آمریکا بتونن به راحتی غزه رو اشغال بکنن. اینا باید پاسخگو به امت اسلامی باشن که چگونه گول وعده های آقای ترامپ رو خوردن و با وساطت و میانجیگری دنبال این بودن که بحث غزه رو به پایان برسونن. مرحله اول همونطور که میدونیم بخش اسراش انجام شده، بخش عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه انجام نشده به صورت محدود و بخش دیگه که بحث آتش بس بوده، گزارشی که الان از مجامع بین المللی هم میاد، بیش از 8000 بار ما شاهد نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی بودیم. خب این نشون میده که رژیم صهیونیستی در سایه سکوت مجامع بین المللی همچنان به اشغالگری خودش با شیوه جدید داره دنبال میکنه.
همینطوره. اون موقعی که در واقع بحث آتش بس مطرح شد، فکر میکنم که اگه اخبار رو مرور بکنیم صریح ترین و دقیق ترین موضع رو سیاست خارجی ایران داشت، یعنی اونجا که اعلام کرد که این آتش بس پایدار نخواهد بود. اون رو هم دلیلش تجربه‌ای بود که وجود داشت از عملکرد صهیونیست‌ها و در واقع اربابشون آمریکایی‌ها، که در واقع صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها رژیم صهیونیستی نیروی نیابتی آمریکا در منطقه هستش. از این جهت زمانی که اعلام شد که اینها میخوان آتش بس رو راه بندازن، ایران موضع دقیقی داشت و الان درستی این تصمیم مشخص میشه و الان برای همه جای این سال وجود داره که پس سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری که در واقع تا یک اتفاق کوچکی در یکی از کشورهایی که مخالف آمریکا هستن میافتد در بوق و کرنا میکنن، الان کجان و چرا به این ماجرا آقای کنعانی مقدم رسیدگی نمیکنن؟
ببینید، وجدان بیدار جهانی خب همچنان در مسیر تظاهرات و اقامات قانونی و فشار روی حکومت ها کار رو دارن دنبال میکنن، اما این کفایت نمیکنه. یعنی امت اسلامی، جهان اسلام، کشورهای اسلامی قطعا اگر متحد بشن و یک پارچه باشن و به صورت مخفیانه با رژیم صهیونیستی سازش نکنن، رژیم صهیونیستی نمیتونه دووم بیاره. الان در 7 جبهه داره میجنگه و سابقه نداشته، هم در داخل خودش گرفتار مشکلات سیاسی و ائتلافی هست، هم با حزب الله درگیره، هم با هشت شعبی درگیره، هم با یمن درگیره، هم با جمهوری اسلامی درگیر هست، هم با نیروهای مقاومت در منطقه، چه در غزه چه در کرانه باختری. و این به نظر میسته که صهیونیست‌ها تقریبا میشه گفت به آخر خط رسیدن. یعنی بیش از این دیگه فکر این که ما دنبال بکنیم و ثابت بکنیم که صهیونیست‌ها جنایتکارن وجود نداره. حالا سران کشورهای اسلامی فقط بیانیه میدن، اظهار همدردی میکنن و بعضی موقع هم کمکایی رو میفرستن که به دست فلسطینی هم نمیرسه.
بله.
بیشتر جنبه نمایشی داره.
متشکرم از شما، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظ میکنم.
خداحافظ شما باشید.